اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر ناصر فمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی الطاهرین و لعن علی اعدای مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب صحبت سر این بود که یک بحثی مطرح هست در کلمات آقایون که آیا حالات شی وقتی تغییر میکنه اون شی متعدد میشه، فردیت شخص از بین میره، تبدیل فرد دیگه میشه، یا نه با تغییر حالات اون فرد واحد موجود هست؟ که ما عرض کردیم که چندان این بحث مثمر ثمر نیست، به دلیل اینکه اون حالات شی باید دید که اون شی نسبت به اون حالات حکمش صرف الوجود شی ملاحظه شده یا مطلق الوجود ملاحظه شده. مطلق الوجود یعنی حکم با لحاظ حالات آیا انحلال پیدا میکنه به عدد حالات شی یا انحلال پیدا نمیکنه. این حالات در جایی هست که مربوط به زمان نباشه. اما اگر مربوط به زمان باشه، یک شی در بستر زمان رو در نظر بگیریم، اون بحثش به این شکل نیست، چون صرف الوجود اون شی اگر اثر داشته باشه، خب ما قطع به صرف الوجود داریم. مثلا اگر گفته باشم شما صرف الوجود تکلم اگر در یکی از آنات تحقق داشته باشه، من به این صرف الوجود علم دارم، نسبت به این صرف الوجود که علم من از بین نمیره. حالا در زمان دوم این تکلم موجود باشه یا تکلم موجود نباشه، وجود تکلم در زمان دوم و عدم وجود تکلم در زمان دوم نسبت به صرف الوجود زمان، صرف الوجود تکلم تأثیر نداره. پس چجوری تفسیر باید بکنیم؟ تفسیرش اینه، یه موقعی اینجام، البته اینجام دو جور تفسیر ما داریم، یک موقعی حکم ما به عدد افراد زمان متعدد میشه، یه جوره. یه جوره دیگه این هست که یک حکم ما واحد مستمر در زمانه. یه موقعی تکلم ساعت اول یک حکمی داره، تکلم ساعت دوم یک حکمی داره، تکلم ساعت سوم یک حکمی داره. یه موقع نه، تکلم یک حکم واحد داره، اون حکم همچنان که خود تکلم استمرار پیدا میکنه، اون حکم هم استمرار پیدا میکنه. حالا یه نمونه عرض بکنم. ببینید، ما لباسی که نجس میشه از زمانی که خون بهش اصابت کنه تا زمانی که شسته بشه، این نجاست برای لباس عارض میشه. این نجاست یک نجاستی هست که در بستر زمان استمرار داره، یک نجاسته، نه اینکه نجاست در آن اول نجاستی باشد، در آن دوم نجاست دیگر، در آن سوم نجاست دیگر باشه. یه نجاست واحد هست استمرار داره. این نجاست، خب حالا ما شک داریم که این نجاست واحد تحقق داره یا تحقق نداره، استصحاب میکنیم خود اون نجاست رو، یا موضوع اون نجاست رو گاهی اوقات میخوایم استصحاب کنیم. موضوع نجاست این هست که خون به بدن من باشد و شسته نشده باشد لباس، ما شک داریم که این هنوز بدن خونی هست و هنوز خونی نیست، یا شک داشته باشیم که شسته شده یا شسته نشده. خب استصحاب میکنیم اون چیزی که موضوع هست. این موضوع یک امر استمراریه، یعنی این که خون بر لباس بودن و شسته نشدن، این خون بر لباس بودن و شسته نشدن یه وصف جزئی مستمره، وصف جزئی مستمره. این تعبیر مرحوم آخوند در مورد حرکت توسطی یعنی این. حرکت توسطی یعنی یک شیئی، یک وجودی دارد که این وجود از ابتداء اون مبدا این وجودش تحقق داره تا انتهای مبدا وجودش استمرار داره. یک وجود جزئی هست. فرض کنید ببینید، من وقتی میگیم اذا زالت شمس وجب الصلات، نماز ظهر واجب میشه بر من مکلف هنگام زوال. زوالی که تحقق پیدا کرد، نماز ظهر واجب میشه. نماز ظهر واجب میشه یعنی چی؟ یعنی من یک وجود واحد، وجوب واحد نماز به گردنم هست تا هنگام غروب، زوال به اصطلاح به عمره مشرقیه، زوال عمره مشرقیه. خب این وجوبی که به گردن من مکلف هست، همچنان که خود من مکلف با در آنات زمان متعدد نمیشم و زمان حالات منه، خود اون وجوب هم یک استمراری داره. اینجور نیست که در ساعت اول یه وجوب باشه، ساعت دوم وجوب دیگری باشه، ساعت سوم وجوب دیگری باشه. نه، یک وجوب هست که در بستر زمان مستمره. مرحوم آقای صدر اینجا حرکت توسطیه رو یه تفسیری میکنه که این تفسیر برخلاف تفسیر مرحوم آخونده. من عبارت مرحوم اول عبارت مرحوم آخوند رو میخونم، بعد عبارت مرحوم آقای صدر رو شما ملاحظه بفرمایید. به دقت هم یکیه، به دقت یکیه. نه، حالا در مورد خصوص زمان ممکنه ما بگیم ما زمان رو، خود زمان رو شاید نشه به دقت اون رو در نظر گرفت. اینو باید یک نوع معنای عرفی برش در نظر بگیریم، بگیم که زمان مثلا روز یک پدیده‌ای هست که با طلوع آفتاب ایجاد میشه، با غروب آفتاب از بین میره. یه چیزی هست شبیه من زید که در استمرار دارم، روز رو هم یک همچی پدیده‌ای ما میتونیم در نظر بگیریم. اگر به دقت عقلی هم یک همچی پدیده‌ای رو نتوانیم در نظر بگیریم، که به نظر من به دقت عقلی هم میتونیم متصویر کنیم، در مورد خود زمان هم میتوانیم ما به دقت عقلی یک همچین مفهومی رو در نظر بگیریم. زمانی که عرض کنم خدمت شما، اون یک معنای انتظاری، نه یک معنای حقیقی آنچنانی که اجزاء زمان جزء مقومش بجند. ببینید، اجزاء زمان جزء اول باید معدوم بشه، جزء دوم ایجاد بشه. اگر این اجزاء رو مقوم زمان بگیریم، خب این اجزاء انفرام دارن، تدرج دارن، یعنی هر جزءش معدوم می شود و جزء دیگرش موجود می شود. ولی زمان رو این مفهوم ما ممکنه نگیریم، زمان رو یک مفهومی در نظر بگیریم، اون به اصطلاح چیزی که بین مبدا و معاد، همون تصویری که ما در مورد زید میگیم، زیدی که از ساعت زوال آفتاب، زوال شمس تا غروب آفتاب یک وجود مستمر هست، یک همچی وجود مستمری هم برای زمان ما میتونیم تصویر کنیم. مانعی نداره، یعنی نه نه، بحث وحدت عرفیه صحبت نیست، بحث این هست که به معنی حقیقیش هم ما میتوانیم یک چیز واحدی در نظر میگیریم. من از زمین هست که حتی به دقت عقلی هم ما میتوانیم زمان رو به معنای یک وجود متدرج ببینیم، یک امر انتظایی، یعنی اون یک امر انتظایی خارجی وجود داره که اون امر انتظایی خارجی یک وحدت استمراری داره، یعنی یک وجود مستمر هست که استمرارش به استمرار اجزا هست. و اب نداره حالا، نه حالا اون وجود جدید، ما اون وجودات جدید موضوع نیست. یعنی در واقع بفهمید شما موضوع حکم ما اون ماهیته، این ماهیت، ماهیت شی اون، نه نه اون وجود شی ولو آن به آن یک وجود بهش افاضه میشه اب نداره. ما اونی که تیپ حالا اینا خیلی تیپ کردن پرداختن به این که معنی حقیقیش چی هست چی نیست خیلی تو این بحثا دخالت نداره. و نه میخوام میخوام بگم که ولو ماهیت واقعی زمان هم یک امر متدرج باشه که همینجور هم هست، لازم نیست ما موضوع حکم اون واقعیتی رو که بهش زمان تعبیر میکنیم، ما یه چیز دیگری به نه به معنای انتزاعی بین مبدأ و معاد بود، مبدأ و منتها بودن رو میتوانیم تفسیر کنیم که یک فرد مستمر رفت ممکنه برای اون حکم بار شده باشی. کما این که ببینید شما میگید من مکلف هست تا وقتی که بین طلوع زوال شمس و غروب آفتاب هستم یک وجود واحد بر من هست. شما ممکنه موضوع رو خود من مکلف بگیرید، ممکنه موضوع اون زمان سیال این بین بگیرید، اون زمانی که در این بین سیاله، یک وجود واحد سیال. ما اینجا تو تعبیری که مرحوم آقای حاشیخ تو دورهر داره آن سیال تعبیر میکنه، آن سیال یک مفهوم انتزاعی هست که نه اون زمان خودش به ذاته داره حرکت میکنه، یه چیز از داره حرکت میکنه، ولو در هر زمان فعلیتش به انعدام جزء دیگر هست، ولی خود اون کنه یک وجود مستمر داره که بعضی ها اینجوری تصویر میکنن دیگه. و این تصویر اگر هم تصویر یک عقل انسان یک همچی تصویر رو میتواند داشته باشد و همین موضوع اثر هست. حالا من عبارت مرحوم آخوند رو میخونم تا و عبارت مرحوم آقای سعد رو، این دوتا رو ببینید. به نظر میرسه مرحوم آقای سعد اصلا حرکت قطعیه و حرکت توسطیه رو اونجوری که مرحوم آقای آخوند معنا میکنن معنا نمیکنن. ایشون میگه که مرحوم آخوند میگه انه لا فرق فی المتیقن بین ان یکون من الامور الغاره و التدریجیه که اون عبارت رو خوندیم. ایشون میگه که امور غیر غاره و این کنه وجودها ینفرم برای تحقیق منه جزون الا با بعد من سرم منه جزون و عدم، الا اینکه تا وقتی که بین اینها یک عدمی اون چیز نشده یا حقیقتا یا عرفن این شی باقیه. این رو دارن میگه ما ان الانفرام و تدرج فی الوجود فی الحرکت فی العین و غیره انما هو فی الحرکت القطعیه و هی کونش کونشی فی کل آن فی حد او مکان. اگر هر حد رو مقوم اون حرکت بدانیم، یعنی ما بگیم که من در این مکان که هستم، خب این با وجود من در مکان دیگر اینها دو تا وجود هست دیگه، وجود من در مکان اول باید از بین برود تا وجود من در مکان دوم تحقق پیدا کند، تسرم و تدرج در وجود نسبت به اون حرکت قطعیه وجود داره. لت توسطیه و هیه کونه بین المبدع و المنتها فانه به هذا المعنى يكون قارا مستمرا. من از وقتی که زوال شمس می شود تا وقت غروب آفتاب در بین الحدین هستم، بین حدین، این وصف بین الحدین بودن یک وصف وحدانیه. مصادیق عدیده نداره، اون اجزاء زمان مقوم این وقت من نیستن، ظرف من هستن. اون تیرگرد افراد عدیده ندارم. این تصویری که مرحوم آخوند تصویر کرده،
هم بر این صرف میکنه هم بر این صرف میکنه، پس چه هست و قرار کرده این
نمیشه کنید. نه بر این صرف نمیکنه، بر من صرف میکنه، بر من صرف میکنه که در این بستر زمان دارم حرکت میکنم. ببینید، من در این وصف بین الحدین بودن، وصف بین الحدین بودن بر من که صدق میکنه، اینجور نیست که بین الحدین بودن های متعدد مقومتش دخالت در او نداره، اون جزء ملازمات شی هست. یعنی اجزاء زمان ملازمات من هست، نه مقومت من. این تفسیری که داره ایشون اینه. حالا خود متحرک در نظر بگیرید، خود متحرک در نظر بگیرید. من حالا میخوام بگم در مورد خود زمان هم این مطلب تفسیر داره، یک آن سیال. حالا نه، شما اون قطعاتش رو در نظر نگیرید، یه موقع قطعات رو در نظر میگیرید. شما اینجا 10 تا فرض کنید 10 ساعت هست، 10 تا قطعه دارید. یه موقع خود اون قطعات رو در نظر میگیرید، قطعه اول تا وقتی که موجوده قطعه دوم نیست، قطعه دوم تا وقتی موجوده قطعه سوم نیست. همینجور قطعات هر کدوم وجودشون مساوی با انعدام جزء قبلی است. این درسته، ولی شما یک زمان متحرک در نظر بگیرید.
این زمان متحرک و جامعه
اون قطعات، نه جامعه قطعات، نه جامعه قطعات نیست.
همه قطعات
نه جامعه بین حرکات، نه ایشون اینو نمیگه و درست هم هست. نه یک شی، شما حالا فرض کنید تو چیز رو تصویر بکنید، تو متحرک تصویر بکنید. خب من که موضوع هستم در بستر زمان، خب این وصف بر من هست، وصف من هم وحدانیه، نه من ها. اون وصف بین الحدین بودن من هم یک وصفه. اینجور نیست که من هی بین الحدین باشم یه بین الحدین دیگری. اون اجزاء زمان بین الحدین های متعدد بر من را به بین الحدین های متعدد متصف نمی کنند. یک بین الحدینی وجود دارد که این بین الحدین در بستر زمان استمرار دارد. من متصف هستم که بین مبدأ و معاد قرار دارم، مبدأ و منتها قرار دارم، بعدم در اون زمانم بین مبدأ و منتها قرار دارم، در اون زمانم بین مبدأ و منتها قرار دارم.
و خصوصیات این بین
مبدأ
و منتها با اون بین
مبدأ
و منتها در همه
خصوصیات، اون خصوصیات نه، اون خصوصیات اصلا جزء چیزهاش نیست،
خصوصیات فردیه
اون کلی، نه خصوصیات فردی شخص. خود من زید امروز و فردا و پس فردا وقت دقیق نه، همچنان که خود من، وصف من این منه، وصف من چیزی خارج از من نیست. همچنان که من وحدت دارم، این تعبیر آقایون که میکنن که ابتداء عالم و معلوم، کما این که من خودم وجود واحد دارم، علم منم وجود واحد داره. بین المبدأ و المعاد بودن من به هویت منه، هویت من این هست که من از اول این. ببینید، اینجور نیست که اون قطعات مختلف این وصف من رو متعدد کنه. اون قطعات ملازماته. یه موقعی ما خود اون قطعات رو ملازم کنه، هر قطعه یعنی اون یعنی هر قطعه رو مستقل از قطعه دیگر در نظر بگیریم. قطعات متعدد، میگم من این حرکت قطعیه، یعنی این من این رو قطع میکنم میرم بعدی، اونو قطع میکنم میرم بعدی، اونو قطع میکنم میرم بعدی، حرکتی که با قطع کردن این مسافت پیموده میشه. این حرکتی که ملاحظه بکنیم، این حرکت هر آنش باید قطعه قبلی معدوم بشه تا قطعه بعدی موجود بشه. پس اون انفرام و تدرج درش معنا داره. ولی نه، من یک وصف دیگر رو در نظر میگیرم، وصفی که من در بستر زمان من بین الحدین بودم. این بین الحدین بودن یک شیئه. حالا ببینید مرحوم عبارت مرحوم آخوند ملاحظه فرمودید آقای صدر اصلا عبارت رو یه جور دیگه تفسیر کرده و بعد اشکال کرده. ببین من عبارت مرحوم آخوند رو بخونم. حالا ما حرکت توسطیه و حرکت قطعیه داریم نداریم؟ بالاخره بحث اینه که ما مرحوم آقای آخوند این دو تا حرکت رو اینجوری معنا میکنه. آقای سعد می فرماید که و المحقق الخراسانی حاول تفاد الاشکال به بیان آخر حاصله او ان الحرکه اذا کانت توسطیه لا قطعیه. بعد حرکه توسطیه رو معنا می کنه، ای حرکتا صادقتا بین المبدع و المنتها و نسبت و شیع الى ما یتحقق و بین المبدع و المنتها نسبت الکلی الى افراده جرال استثمار. میگه اینجا جایی که نسبت شیع الى ما یتحقق نسبت کلی الى افراده، اما خون اینو نمیگه اصلا. ایشون میگه که حرکت توسطیه رو اینجور تفسیر میکنه، نمیگه حرکت توسطیه اینه، ای حرکتا صادقتا بین المبدا و المنتها و نسبت الشیء الى ما یتحقق و بین المبدا و المنتها نسبت الکلی الى افراده جل استصحاب. کلام امام خمینی تفسیر میکنه، میگه اگر حرکت توسطیه باشه، حرکت توسطی عبارت از این هست که حرکتی که صادق هست بین مبدا و منتها و نسبت شیء الى ما یتحقق بین المبدا و المنتها نسبت الکلی الى افراده. یه اشکال نیست، تقریبا کلام ما خونده. جل استفهام بخلاف ما اذا کانت الحرکت، میگه اگر حرکت قطعیه باشه، حرکت قطعیه نسبت اون حرکت به اجزا نسبت الکل به اجزاه، ولی اگر حرکت توسطیه باشه کلی به افراده. مرحوم آخوند اینو تفسیر نمیکنه که شما اینو تفسیر کردید. بعد میگه الا ان هذا البيان لا يكفي لدفع الاشكار فان مجرد توسطيه الحركه بمعنى كون المتحرك نسبته الى اجزاء نسبه الكلي الى افراده لا يصح جریان الاستفهام. درست قبوله. اذا لم يفرض وحده الاجزاء واتصالها و كونها وجودا واحدا ممتدا للمتحرك. مرحوم آخوند اصلا توسطیه رو این معنا میکنه، توسطیت رو میگه توسطیت یعنی در نتیجه اصلا کلامی که مرحوم آقای سعد حالا مفصلشون توضیح میده همون بیان مرحوم آقای آخونده برایشون توضیح میده، بیان جدیدی نیست اصلا. ایشون میگه که زمان رو ما میتوانیم به نحو مستمر فرض کنیم. زمان یک چیزی هست، حالا یا حقیقتا یا عرفاً، لااقل عرفاً یک اتصال داره، یک وجود واحدی که متصل است. اما خوندم حرکت توسطیه اینجور معنا میکنه، حرکت توسطیه اینجور معنا میکنه، میگه حرکت توسطیه یعنی وجود واحد مستمر. فقط تفاوتش در واقع شاید مرحوم آخوند اینجوری میخواد بگه که در حالا یه مقداری ابهام داره کلام مرحوم آخوند که در حرکت قطعیه ایشون استمراری که برای شیء قائل هست استمرار حقیقی قائله یا استمرار عرفی و مسامحی قائل هست. چون مرحوم شیخ یه کلامی داره، اون کلام جالبی هست. ایشون میگه که زمان به حسب عرف یک پدیده‌ایه، مثلا روز، ولو روز اسم است برای بین طلوع الافتاب و غروب الافتاب، بین طلوع شمس و غروب شمس، ولی این پدیده ای هست که با تحقق اولین جزءش تحقق پیدا میکنه، با زوال آخرین جزءش زائل میشه. یعنی ایشون میگه بعضی از مرکبات مثل انسان، اینا مرکباتی هستند که برای اینکه تحقق پیدا کنند باید کل اجزایش با هم تحقق پیدا کنند تا اون جو اون مرکب تحقق پیدا کنه. تا انسان که مجموعه از اجزا هست همه اجزاش تحقق پیدا نکنه، انسان تحقق پیدا نمیکنه. ولی زمان اینجور نیست. این من انسان دستم، این دستم، سرم، پام، اینا آره نه نه حالا دست اون اجزا مقدمه، حالا اونش مهم نیست، اونش که میخواییم چیز کنیم چی؟ بگه جزء یه در بی دست خالی نمیگن انسان، بی دست خالی هم نمیگن انسان. فرض کنید که در نظر بگیرید اون زمانی که میخوان یک عروسک بسازن، یه دست عروسک رو که ساختن با تحقق دست عروسک ساخته نمیشه. وقتی همه اجزای این عروسک رو شما به هم چسبوندید، اون عروسک تولید شده، عروسک تولید شده. ولی زمان اینجور نیست. زمان این که ما میگیم روز شروع شد، یک نوع حالا به ولو به مسامه عرفیه، روز شروع شد، شروع روز رو با تحقق اولین جزء روز محقق میدانند و پایان روز رو با از بین رفتن آخرین جزء میدانند. ایشون میگه این مسامه عرفی وجود داره و این مسامه عرفی باعث میشه که روز یک استمراری داشته باشه که بالملاحظه این استمرار استفاق جاری میشه. خب این کلام مرحوم شیخ هست در رسائل، خب کلام دقیق هست. آیون میخوان، مرحوم آخون در واقع میخواد کاری کنه که نیاز به این مسامحه نباشه. اون حرکت توسطیهی که ایشون داره درست میکنه، در واقع من تصورم میخوام اینجوری معنای کلام مرحوم آخون رو معنا کنم که فرق حرکت قطعیه و حرکت توسطیه رو ما اینجوری، حالا یه مقداری من دلم میخواد حاشیه مرحوم آخون در رسائل رو ندیدم، اون رو نگاه میکنم ببینم آیا از این جهت چیز روشن‌تری پیدا میکنیم یا نه. ما ممکنه تفاوت بین حرکت قطعیه و حرکت توسطیه رو در این بدانیم که در حرکت قطعیه وحدت شی، اون وحدتی که شی، حالا من اون آخون نه اینجور نمیخواد، من اون آخون میگه که در هر دو وحدت حقیقیه قائل هست، ولی میگه وحدت حقیقیه در حرکت قطعیه با انصرام و تدرج توامه، یه یک وجود متدرج داره. در حرکت توسطیه وجود مستمر داره، اصلا قار و ذاته، اون متحرک و ذاته، اون قار و ذاته، اینجوری تصویر میخواد ایشون بکنه. بله این به هر حال این تصویری که مرحوم آقای صدر از کلام مرحوم آخون دارن هیچ ربطی به کلام مرحوم آخون نداره و به نظر میرسه که این کلام نه نه نمیدونم من الان نه من من حرکت قطعی و توسطیه رو نمیدونم اصطلاحه، نه همه اصطلاحات، گاهی اوقات مرحوم آخون بعضی اصطلاحات رو متفاوت اصطلاح معنا کرده، ولی مثلا شرح الاسم، شرح الاسم تعبیری که مرحوم آخون داره، ایشون به تعریف لفظی میگه شرح الاسم به خلاف تعریف حقیقی. البته این اصطلاح متعارف اهل معقول نیست، ولی آخون مرحوم حاجی سبزواری همین اصطلاح داره. مرحوم آخون که شاگرد مرحوم حاجی سبزواری بوده، به تبع مرحوم حاجی سبزواری شرح الاسم و معنای معرف الوجود شرح الاسمی و لیس بالحد ولا بالرسمی، اون شرح الاسم که میگه تعریف لفظی، ولی تو اصطلاح متعارف فلاسفه شرح الاسم با تعریف حد و رسم یکی هستن، یکیشون قبل الوجوده که بعد الوجوده، و الا تفاوتشون تفاوت اعتباریه ولی تفاوت واقعی نیست. تعریف لفظی، هم از تعریف شرح الاسمی خارجه، هم تعریف حد و رسمی خارجه. ولی اینو بخوام بگم، حتی همون جا هم که مرحوم آخوند برخلاف اصطلاح اهل معقول صحبت کرده، بر اساس اصطلاح حاجی سبزواری که خودش یکی از اهل معقوله صحبت کرده، حاجی سبزواری بر خلاف اصطلاح متعارف صحبت کرده. این چیز کرد و نمیدونم حالا حرکت توسطی یا حرکت نه، حالا حرکت توسطی و حرکت قطعیه رو حالا من اون رو مراجعه میکنم، اون اصطلاحشون رو. بعد به هر حال مرحوم آخون اصطلاح قطعیه و توسطیه رو معنایی که یه معنایی خاص درش کرده، یه موقع شما میگید این اصطلاحتون برخلاف اصطلاح اهل معقوله، او یه حرف، ولی نباید اشکال به مرحوم آخون بکنید که این پاسخ شما مشکل رو حل نمیکنه. بگید خلاف اصطلاح حرف زدید، اب نداره، ممکنه خلاف اصطلاحشون حرف زده باشن، ولی این بیان که نه راه حل شما توسطیت و قطعیه بودن مشکل رو حل نمی کنه، این مرحوم آخوند میگه اشکال در حرکت قطعیه، چون حرکت قطعیه هست که درش تدرج و انصرام جزئن بعد جزئن وجود داره، که اون اشکال هم دفع می شود که لازم نیست که بقا ما تفسیر کنیم، بقا لازم نیست تفسیر کنیم، همین که یک شی ولو وجودش این نحوه خاص باشه، وجودش به این باشه که با انعدام یک جزء جزء دیگر تحقق پیدا می کند، همین کافیه. یعنی همون بیانی که مرحوم شیخ به عنوان مسامع عرفیه تفسیر کرده، مرحوم آخون میگه حقیقت زمان همینه، حقیقت حرکت همینه، شی یعنی کسی که تصور حرکت جوهریه داشته باشه هم همینجور باید تفسیر بکنن دیگه، حرکت جوهریه وجود شی وجود متفرمه، یعنی حرکت جوهریه این تصویری که مرحوم آخوند داره مطابق با تصویر حرکت جوهریه است، که اصل اون جوهره شی جوهره متحرکه است، این اینجور نیست که اون ثبات اصل باشه، اون تحرک هایی که هست اون اصل هست. حالا ادامه بحث رو فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد.